أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأذل بعضهم المثل الأفلاطوني إلى الموجودات المعلقة التي هي في عالم المثال، وهو أيضا غير صحيح لما سبق. أما أولا، فلأن هؤلاء العظماء القائلين بالمثل والأشباه المعلقة قائلون أيضا بالمثل الأفلاطوني. وأما ثانيا، فلأن تلك المثول نورية عظيمة ثابتة في عالم الأنوار العقلية، فهذه الأشباه المعلقة ذوات أجزاء جسمانية، منها ظلمانية يتعذب بها الأشقياء، وهي صبر صوت زرق مكروهة يتعلم النفوس بمشاهدتها، ومنها مستنيرة يتنعم بها السعداء، وهي صور حسنة بهية بيض مرد كأمثال اللؤلؤ المكنون. بس در تعویلات مثل افلاطونی بود. کسانی که مثل الهیه افلاطونی رو تعویل بردن، رسیدیم الان به تعویلی که محقق دوانی درباره مثل الهیه دارن. محقق دوانی فرمایششون و تعویلشون همون حرفیست که ابن سینا در رساله علم داشتن که قبلا از کشکول شیخ بهایی نقل کردیم، که ابن سینا دو تعویل داشت. یکی از دو تعویلش همین بود که محقق دوانی هم دارن، اینا می فرماین منظور از مثل الهیه افلاطونی همون مثل معلقه است. این حرف رو قبلا ابن صدر المتعلیین در اون بحث وجود ذهنی این رو نقل کردن و رد کردن، که عبارت بحث وجود ذهنی رو آوردیم خدمت شما عرض کردیم که در ذیل دومین نقد و ایراداتی که بر وجود ذهنی ذکر شده بود، در ذیل اون فصل ذیل دومین اشکال از فصل مربوط به وجود ذهنیشون فرمودن مثل الهی غیر از مثل معلق است. ایشون الان هم همین حرف رو اینجا دارن، منتها با یک توضیحی که اونجا هم اشاره داشت. و اول بعضهم که محقق دوانی است، ایشون تعویل بردن المثل الافلاطونی رو الی الموجودات المعلقین، مثل معلقی که التی هی فی عالم المثال است، عالم مثال منفصل. معلق در اصطلاح ادبیات ما یعنی سرگردان، چون اینها که مثل ابن صدر المتعلیین عالم مثال منفصله رو نمیپذیرند، این ارواح را در اونجا چون به لحاظ عالم مثال منفصل را قائل نیست، اینها را موجود در اونجا میداند که اینها یک برزخی بین اینجا و عالم مثال عالم عقلی هستند، معلقا نه سرگردان، بلکه یک برزخی از اینجا مثلا در سیر سعودیشان بالا رفتن، هنوز به عالم عقلی اونجا نرسیدن، یک ما بین این دو از این جهت معلقه گفتن، نه سرگردانی که نمیدونن چه کار کنن و الا تکامل برزخی هاشون قبول داره دیگه، چون این که معلق باشن سرگردان باشن میگه تکاملی برای سرگردان ها نیست. ولی اون آقایونی که مثال منفصل رو قبول دارن، مثال منفصل رو آقایان عرفا دیگران بگن نه، اونجا یه عالمی ثابت برای خودش، اینها هم در اونجا موطن اونجاست دیگه، معلق در یک جای نیستن، جای خاص خودشون رو دارن. اینها فرق میکنن با هم دیگه. ببینید در بحث سفر نفس اسرار در بحث جلد نهم اونجا این بحث مطرح میشه، اون موت طبیعی و موت یا عجل طبیعی و عجل اخترامی. اونایی که به عجل اخترامی از دنیا میرن اصلا موت طبیعی در اونجا تشریح میشه که چی، بحث خیلی مفصل و شیرینی هم هست. اونایی که به عجل اخترامی میرن از دنیا، خب اینها برای اینکه از اینجا از این نشأه به اون نشأه منتقل بشند، فرق از بین مرگ پزشکی و مرگ کلامی. از نظر پزشکی وقتی این بدن رو نفس رها کرد، پزشکم میگه این دیگه سیستمش از کار افتاده، تجویز دفن به او میده. اما جان انسان و روح انسان بخواد از نشأه دنیا به نشأه برزخ منتقل بشه، کار برای این آسانی که نیست. بسیار موارد پیش میاد مرگ پزشکی حاصل شده، بدن رو دفن کردن اما جان هنوز به برزخ منتقل نشده. این که مثلا در تلقین مرده ها گفتن اینا رو که میخونن دعلم ان الموت حق، وقتی پرسید از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که خب این که مرده دیگه، برای مرده ای که تلقین میخونن تو قبر و تو غسالخانه دعلم ان الموت حق دیگه برای او برای چی؟ برای اینکه خیلی از این افراد هنوز نفهمیدن که مرده. یعنی این انتقال از نشأه دنیا به نشأه برزخ براشون حاصل نشده و این خیلی وقتا طول میکشه به این که ما وقتی مرگ رو تعبیر میکنیم به تعبیر حکمت متعالی، انقطاع انسان از غیر خودش، هر چی از غیر خودشه باید از اون منقطع بشه تا این علائق از او جدا بشه. این سکرات موت و فشار قبر و همین مال همینه دیگه، باید از اینها جدا بشه، اینها از او جدا بشند. چون گفتن که شما اینجا جدا کردید اینجا راحت. خب خیلی ها هنوز بدنشون نمرده اینها وارد برزخ میشوند و انتقال خیلی سریع صورت میگیره و خیلی ها مثلا نه باید اینها پیش بیاد. این یه حرفه که به حق و تا انسان از نظر کلامی منتقل بشه به عالم مثال، به عالم برزخ، خب برای بعضیا فاصله است. یه مسئله دیگه هم باز در بحث معاد مطرح است که ارتباط نفس با این جسمی که بدن او بود. اون درست حرف بزنیم اینجوره دیگه، این جسمی که بدن او بود، الان میگه که بدن او ارتباطی. خب مثلا قبر، این که در ادبیات دینی ما نسبت به قبر و زیارت قبور مؤمنین این هم سفارش شده، خب حکمت‌های فراوانی در اونجا هست. خیلی وقت پیش این روایت رو از امام کاظم علیه السلام دیدم، یه مضمونی تو ذهن ما هست که بالاخره این روح و این جان که از بدن رو رها میکنه، رها میکنه اما یک ارتباطی با او داره و این قبر یک قرارگاهی است برای ارواح نسبت به این قبورشون که بازماندگانشون میان کنار قبرشون یه قرارگاهی بین ارتباط اونا با اینا. رضا گفتن شما اگر بین طولعین رسید کنار قبر مؤمنی، چون هم شما صدای او را میشنوید هم او صدای شما را میشنوه، یعنی وقت موثره. در چنین موقعی تعجب نکنید که هم شما صدای او را میشنوید و میفهمید و هم او میفهمه که شما را به کنار قبرش. اما در غیر وقت بین طلوعین اونا میفهمن، صدای شما رو میشنوند ولی شما ممکنه نشنوید. این ارتباط هست. بعد گفتم تا زمانی که آخرین قسمت این بدن هنوز متلاشی نشده، هنوز تبدیل مثلا خاک نشده، این ارتباط ها هست. شاید این که میگن ارواح معلق یا این که مثلا اینا هنوز به برزخشون منتقل نشدن، اینم باشه. تا زمانی که این بدن موجوده اینا هنوز ارتباط این سویی هم دارن و معلق بودن اینها به این جهت که حالا جهت دیگه ممکنه بوده باشه که با این ارواح معلقه و مثل معلقه اینجا فرق میکنه. اون ارواح معلقه، این مثل معلقه است در اینجا. اینا میگه این مثل معلقه ای که در عالم مثال منفصل شما اینا حضور اونجا داره.
این مجالس 3 و 7 و 40
اینها
ارتباط داره؟
بله، اینها منتها ما که اینجا هستیم به فکر خودمونیم. میتونیم یه زودتر جمع جور بشه که مثلا کاری، اما اینی که شهر مقدس فرمود اینا یه اعتبارات نیست. این روایاتی که مرحوم کلینی نقل کردن، دیگران نقل کردن، ارتباط اونها را با این سویی ها، ارتباط ارواح را با این سویی ها با این زمان ها مؤثر نقش داره اینا. البته اونا که رفتن اونجا شنبه و دوشنبه یه روز دو روز که برای اون ورده نیست. این بر تأثیر این بر برای اونها. خب بله، اینا شب هفتشون، شب چهلشون، این که گفتن کاری براشون بکنید، اینجور خواهیم خلاصش کنید، اینجوریه که اونجا مؤمنین که همیشه آزم، اونایی که خود مشکل اونجا دارن تو این ایام ها یک مرخصی خاصی به اونا داده میشه که اینا بیان اینجا سری بزنن. خب میان اینا سری بزنن، شما یک کاری براشون بکنید. خب الان دیگه داره رسم میشه که میگیم که ما کاری به مرده که نداریم، اون که مرد خدا بیاموزی. حالا ما ببینیم که کی مجلس ختم بگیریم برای ما بهتره، تو مردم بیان از دیان نشن مثلا این و مثلا الان رفت و دیگه ختم بعد یکی دو روز بعدش میگه شب هفت گرفتیم، یکی دو سه روز بعد شب هفت گرفتیم و حالا باز 40 اگر شد، حالا 40 اگر وسط هفته بود باشه پنجشنبه جمعه بذاریم که بالاخره مردم اذیت نشن. همه رو به این طرف، اون طرف دیگه بندگان خدا اینا تو بعضی قضایی ها مثل مکاشفات مرحوم آقا نجفی اینا تو سیاحت شرقشون، سیاحت غربشون، اونها خب اینا یه سری حرفای خواب که نیست. این آدم هایی نبودن که خوابشون رو اینجا سیاحت شرق بعد آوردن دست هنرمندا دادن و بازیگرا دادن دروش به هر سرسی خدا همه تخصیزشون هست. امروزه کم خوندیم، ما مطالعه زیاد کردیم دیگه. حالا و اول بعض هم بله امروزاده ما نرم میکرم و گفتیم این دانشگاه یکی از اساتیدشون گفته من تعهد سپردم در قبال سوالات بی جواب نگذارم. شما گوی سوال هم گفت ما گوی سوالی مطرح می کردیم تا آخر جلسه این وقت پر می شد. بعد می گفت دوستان هم گفتم فلانی تو هر روز سوال مطرح کن. خب و اول بعض اون که محقق دوانیست المثل الافلاطونیه را الى الموجودات المعلقه التي هي في عالم المثال. بعد مرحوم صدر متعلم می فرماد و هو ایزن غیر و صحیح لما سبقه، که در وقت وجود ذهنی گفتیم و اون روزم عبارت ایشون رو تو ذیل اون حرفی که از ابن سینا نقل کردیم خونیم. حالا ایشون باز اینجا تذکر میدن این لما سبقه رو از وقت وجود ذهنی سال قبل تا حالا. خب زمان بره ایشون هم این حسن زن را به ما داره که یادمون رفته باشه، میفرماد اما اولا، این هم صحیح نیست. چرا اما اولا؟ برای اینکه این آقایان بزرگانی که مثل معلق و بحث مثال منفصل را قبول دارن، معذالک مثل افلاطونی را هم میگن. خب اگر این همون باشه که دیگه اینا هرچی خواهد شد. اما اولا فلان هؤلاء العظما القائلین بالمثل و اشباع المعلقه، همین آقایان قائلون ایزن بالمثل الافلاطونیه، و به نظر اینها مثل افلاطونیه، مثل الهیه تجرد عقلی دارد، نه موجود مثالی بوده باشه. این یکی. و اما ثانیاً فلعن تلک المثل، این مثل الهیه، اینها نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، فوق مثل معلقه، یعنی اینها تجرد عقلی دارن، موجودات عالم عقولن که در سلسله طولی عالم ناسوت است، بعد عالم مثال است، بعد عالم عقل است. اینا مال اون مرحله از وجودی هست. و حال اون که به حال الاشباع المعلقه، اینا ذوات و اوضاع جسمانیه. خب مستحضرید این موجودات عالم مثال رو، مثال منفصل رو، اینها به تعبیر ایشون ذوات و اوضاع جسمانیه، اینا بعضی از ارکان عالم جسمانی را دارا هستن، شکل دارن، اندازه دارن. خب این القاعات سبویی که میشه، این دیدهای برزخی افراد که باز میشه، که این که در برزخ هم همینطور روایات فراوان داریم، وقتی که افراد وارد برزخ میشن دیگران را میبینن، همون چهره میگه این همونی که ما تو دنیا دیدیم، این هاش هنوز باقی است، چهره ها همون چهره هاست، هنوز به تجرد تام که نرسیدن، تجرد تام مال عقوله. اینجا البته وزن ندارن، حجم ندارن، ولی شکل دارن، اندازه دارن، بعضی از این احکام رو اینا دارا هستن. مثل الهی که اینا میخوام بفرمان که این شرایط رو ندارن. و حاضر اشباع المعلقه زبات و اوضاع جسمانیه، حالا این اوضاع جسمانی هست، جسمای گوناگون هست براشون، یعنی ریختای گوناگون، شکلای گوناگون، منها ظلمانیتون. شما این آیات قرآن رو، حالا ما واقعا تو همین اخیراً یک بار که تلاوت داشتیم این آیات را جمع می کردیم و با راجبش آیاتی که در قرآن هست، حدود 5-6 مورد تو سوره آل عمران هست، تو سوره‌های دیگر هست، ما رو یاد داشت داریم که اینا رو خیلی تسریع روشن است که بعضی از اینا چراهاشون اینجوری، چراهاشون اینجوری. خب اینا بعضی چراهای نورانی، روشن، سفید، خندان، بشاش، سبز، خرم، بعضی در اون مقابل در هم رفته، عبوس، سیاه، تاری، منجمه. خب این چهره هایی که در اونجاست و ظهورش هم در همینجا هست، حقیقتا ظهورش در همینجا هست. اونایی که یک مقدار خیلی هم کار نمیخواد، خیلی هم کار آدم یه خورده مواظب به خودش بوده باشه، بتونه قوه خیال و قوه وهم خودش رو کنترل کنه، که اینا هرزگی نکنن، انسان یه خورده جلو بره، معنویت یک کسب کنه، اینا رو میبینه. واقعا بعضی افراد یه چهرهایی دارن که آدم نگاهشون میکنه استفراغ روحی میبینه، و بعضی نه، آدم گاهی افراد رو نمیشناسه، اینجور مثل از قبل گاهی آشنایی داره، همین که مواجهه میشه با اونها، وجه رو صورت رو گفتن وجه، از اون جهت که وقتی انسان مواجهه میشه، این صورت ها در مقابل هم، میبینی دل آدم به حالت انبساط در اون انسان باز میشه، اون چهره های باز که حکایت از روح باز میکنه. و این افراد در اینجا تأثیر داره، در خواب تأثیر داره، در مد تأثیر داره و اوج این ظهورم در برزخ. اشقیا یک جور، سعدا یک جور، اولیای الهی یک جور، اینها همین طورن. لخشش روح در این بدن، این بدن رو اصلا یک جور دیگه میکنه. حالا در این باره خب خیلی حرف هست، خیلی بعضی هم فنو منها ظلمانیتون، این ظلمانیت در دیگران هم تأثیر میذاره. یتعذب و بهل اشقیا از این ها، منتها در این قوس سعودیشون باید توجه داشت که این یه اصل رو، این صور برزخی افراد، مواد صور برزخی ملکات اینجاست، ملاک این، این یه ملاک، مواد صور برزخی ملکات اینجاست. حالا اون روایات رو شما در نظر بگیرید که از امام صادق علیه السلام وقتی سوال کردن این گوناگون بودن حیوانات را، حضرت فرمود این حیوانات را که می‌بینید اینا تمثلات صور برزخی انسان‌ها هستند. این حرفی که آسمانی، این حرف منبر و سخنرانی دیگه نیست، این حرف آدم کشیست که آدم تو خودش وقتی میره دیگه هر داره ببینید. میفرماد این حیوانات تمثلات صور برزخی انسان هم. یکی میبینید گرگ یک جور، یکی پلنگ یک جور، یکی میبینید مار یک جور، یک کبوتر یک جور. لذا دیدن اینها عالم عجیبی داره که اینها تمثلات صور ملکات صور برزخی انسان هم. یعنی اگر انسانها رو شما میخواید بفهمید ملکاتشون چه شکلی هم، میفهمید برید تو باغ وحش. البته این باغ وحش های اونا بستن، نمیتونن خودشون رو نشون بدن. بله، و یک وقتی ما رفته بودیم، بله برده بودم خانوادمون را اینجا، یکی از این جایی تو همین باغ وحش که گفتیم برده خودم را تنفاش رو کنیم اونجا، یکی از این شیرها اونجا عصبانی شده بود، وقتی صدا در می آورد بنده خودم که همینطور همه اونجا داشتن از ترس می مردن با اینکه تو پیششون بود، وقتی این صدا در می آورد گفتم خب خدایا اینا حالا تو بیابون تو جنگل بخون فعلیت خودشون نشون بدن، اینا خشمشون، اینا حیوان ها. از اون طرف می دید حالا تو بعض خصوص این بحث ها زیاد است، مثلا درباره گوسفند یه حیوان است که یک سر خیر هیچ آزاری دیگه تو عرف هم معلومه دیگه، خودش هم میرن پول میدن میخرن، پکمش هم پول میدن میخرن. یعنی چه حیوان است که یک سر برکت. خب اینا صور گوناگون انسان ها. و حالا بنده رو شما الان اینجا که نمیتونید ببینید که من چه صورتی، یعنی تمثل بنده رو همونطور که تو اون باغ وحش نمیشه آدم فهمید، اون موقعی که فعلیت انسان ظهور میکنه، اون وقتی که کسی آدم رو مثلا عصبانی میکنه، اون وقتی که مثلا آدم میره خونه غذاش دیر شده، اون موقع این گرسنگی بهش فشار میاره، اونجا چه پلنگ صفتی هایی از خودش آدم میاره. اون وقتی که میره تو خونه احساسش، احساس حیوانیتش اینه که همه نوکرن، زنگ گرفته نوکر گرفته، غذاش آماده نیست، اونجا ظهور میکنه و بروز میکنه. و الا تو این شرایط عادی که همه خیلی خوبیم، هر یک از ما برای خود معلم اخلاقیم، امام جماعتیم، پیغمبر امتیم، هنر اینه که این پشت سر ما این بندگان خدایی که ظهور ملکات ما را بیشتر میبینن هم نماز میخونن، یا میگن بیچاره مردم که پشت سر شما نماز میخونن. میگه مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه ایشون 4 تا زن داشت، هر 4 تا پشتش نماز جماعت میخوندن، با نه اینکه به زور و اجبار، نه خیلی با فرق رفت. بله، اونجا که ظهور این ملکات حرفیست که فرمود و از الوحوش و حشرت، نه اینکه و از الوحوش و حدست، حدوس که نیست، محشور میشن، واقعیت پیش هست اونجا محشور میشن. اما در برزخ، اون که چشم برزخش باز شده، اونجا ملکات ظهور میکنه و اونجا باطنها به خودشان نشون میده. معذالک همین چهره های اینجا هم در اونجا هست، منتها ملکات ظهور کنه میبینه همین آدم را واقعیتشون. اینا منافاتی با هم دیگه نداره. این چهره اینجا در اون عالم برزخ ظهور داره، ولی در عالم قیامت دیگه این چهره ها خبری داره، یعنی چهره مادی دیگه خبری نیست، اونجا قیامت است و همه چیز قیامتی. میبینی انسان ها، زمین، آسمان، مسجده، اینجا الان مسجده و شهادت میده بر عبادت علمی و عملی ما. خب این که همیشه مسجد نبوده، ممکنه 100 سال دیگه اینجا تبدیل به میخانه بشه، استبعاد که نداره. اونجا هم مسجد شهادت میده، هم میخانه شهادت میده. اینا هستی نه، این بحث مسئول معلقه الان هر بشه. بله بله، قوس سعودی در برزخ، سعودی در نزول حرفا نیست. بله، نزولی رو همه قبول دارن، سعودی است که تقر المتعلیم ایشون قائل برمه معلقه. از اینجا که داریم میریم، اونجا که تغییر کردیم، از اون برای که میاییم، نه اونجا هنوز شدنی نیست، هنوز ساختنی نیست، در سیر نزول است، در عوالمی که انسان موجودات نزول میکنن، از عالم ربوبی به تعبیر فارابی، عالم علم، بعد به عالم عین میان، این مراتب که میاد میرسه به برزخ و از برزخ میاد به عالم شهادت مطلق. خب منها ظلمانیتون یتعذب و بهل اشقیا و هیه صورون، صورای همون مثالی ظلمانی، سودون سیاه، زرقون کبود شده، مکروهتون کسی میل به نگاه کردن اونا نداره، یتعلم النفوس به مشاهدت ها، دیگران که میبینن اذیت میشن. گاهی شده پیش میاد آدم مثلا این جعبه تلویزیون رو که خدا رحمت کنه شهیدات رو دست خبشون فرمودن، این جعبه شیطان، خب گاهی بعضی از شعرهایی رو نشون میده، آدم میگه اون برکون که همین گرگ و پلنگ بیابون و جنگل رو که نشون میدن آدم کمتر از ذهن میشه تو این رو. وقتی گرگ رو آدم میبینه، خب گرگ اینه دیگه، گرگ اگه ندره که گرگ نیست، از دیدن گرگ آدم اذیت نمیشه، فقط پی میبره به حقایقی. اما بعضی از چهره‌هاست که آدم نگاه میکنه به مراتب حالش بدتر به هم میخوره. این آدم اینجور شده، آدم اینجور شده، حالا اون دیگه حرف نمیزنه. اون وقتی که وقتی آقای حسن داده سلام الله شون فرمودن که یا آقای اومد منزل ما به ما گفت که من خیلی کار کردم، زحمت کشیدم، تسخیر اجنه رو این رو میخوام به شما تعلیم بدم، گاهی به درد شما میخوره. شون فرمون نه اونا نمیخوام میخوام چکار، گفت خب به دردت میخوره، برو من صبح که از خونه میرم تا شب تورن از اینا تو خیابون و پیاده رو و خیابون و نید. حالا چقدر اون بزرگان حالا هر فرق میاره این حرفا، حالا وقت میره مطلب میمونه. مرحوم آیت الله اسد جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه، اسد جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون وقتی براش مسائل پیش آمد و چشم برزخیش باز شد و افراد رو میدید، حالا توی یکی از عتبات ایشون قبر امام زری، امام مطهر رو، امام شریف رو گرفت، تا صبح بکن تا سحر گریه کرد، گفتن از من بگیری، من نمیخوام، نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم. این یه عربه. بعد این اولیای الهی هم تو جامعه، خب وقتی میان تو خیابان، باز هم این اولیای اصلادشون فرمود به یه قضیه دیگریشون گفت، اون آیه رو ایشون گفت، صبح تا شب آدم تو این پیاده رو به خیابون ها آدم مشاهده میکنه که قیامت افرادی قیام کرده، این چهره های گوناگون رو آدم میبینه و میبینه دیگه. این شما فرماد یتعلم النفوس مشاهده ها، مشاهده برزخ رو همینجا میبینن، همین عذاب و همین اذیت رو اینجا دارن. و منها البته حالا مستنیرتون، نورانی، بشار، خندان، شکفته شده. تو اشارات ابن سینا داشت که العارف و حشون بشون بسامون، این شکفته شده جان انسانه، این مربوط به درون انسانه و جانشون، چهرهشون، دلهای دیگران رو نورانی میکنه. یتنه امو به هست سعدا و هیه صبران، صبر برزخی است که حسنتون، حسنتون بقیتون بیزون سفید، مردون، مرد یعنی اون جوان، چهره همواره جوان، دیدنی سفید. لذا چه حکایت هم نقل میکنه وقتی اینایی که با عالم مثال سر و کار دارن، مثالی ها رو میبینن، با اونا حرف میزنن، در تمثلاتشون، در القاعات سکوییشون، که ایشون فرمود علامه طباطبایی رو در رضوان الله علیه رو در اون تمثل که دیدم در اون القای سکویی، بعد به من فرمود آقای حسنزاده تو نیکو صورت، نیکو سیرت و نیکو سریرتی، هم صورت نیکو، هم سیرت نیکو، هم سریرت نیکو. خب اینا با هم دیگه حکایت هاست، حرف هاست. و طوبا لهم و حسن الله. خنده غیر از اون
خوشویی حضرت علی رو،
بله، المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. بله، حالا این اولیای الهی بالاخره یا آقای نقل میکرد میگفت که بعضی وقتا از دوستان ما میگفت بعضی وقتا از آقای بهجت که میامد درس، وضعش طوری بود دیگه میخواست برخصه، دیگه میخواست برخصه. حالا اینها باز اون بحث مناجاتی ها و خراباتی ها هم مطرح هست. اوضاعشون بنده خودم یه وقتی تو همین خیابون ارم چند سال پیش خدمت دوی حسنزاده رسیدم، از دور خدمتشون رسیدیم، خیلی خوشحال بودیم، رفتیم تا جلوی ایشون، ایشون چشمش رو باز کرد گفت فلانی برید کنار، با من هیچ کار الان نداشت. یه حالاتی است، یک وضعی است، توی شرایطی اینها، خب ما دوست با بذات میکنم. گاهی هم میشد میرفت منزل ایشون، ایشون فرمود نیم ساعت بیشتر وقت نرم، گاهی دو ساعت و نیم ما رو بل نمیکن دیگه، نماز زور میشد میمدیم بیرون. یه حالات افراد فرم میکنه، شرایطی، گاهی اینا به چیزی دیدن، یه صحنه‌ای دیدن، یه وضعی دیدن. آخه دنیای ما هم که دنیای عجیب و غریبی است، اولیای الهی چهره‌های عجیب و غریب رو دیدن، این اصلا حالشون به هم خورد، میگن هیچ کار به ما نداشت، ما بریم. و تو این شرایط دیگه خنده ازشون نمیشه داشت. در حال شدنش دیدیم،
فقط نصیبش اصول بودنش، ضرورت و اصلاحش بودنش،
بله اینها در اون شدن، همون طوری که تو بعضی کنات مطالعه است که اون انسان در حال شدن، این مبحث رو خب تا اون مقداری که میشد آوردیم. حکمت مطالعه می‌فرماد انسان در این مسیر شدنشون چهار تا راه داره. در این شدن، گردیدنشون شده انسانون بهیمتون، انسانون سبون، انسانون شیطانون و بعضی هم انسانون ملکون. خب این هم فرمایش ایشون که قبلا هم تو بحث وجود ذهنی اینا رو ایشون اونجا داشتن، حالا این حرف اینجا مطرح شد که عمده عرض ما این بود که در این مبحث ملاک اینه که مواد صور برزخی ملکات اینجاست، این ملکات اینجا آدم به دست میاره. خب سوالات شما به کار خودشون کرد. و ذهب الشیخ المتعلم المتعذب للافلاطون و معلمیه و حکماء الفرس موافقا لهم الى انه یجب ان یکون لكل نوع من الانواع البسیطه الفلکیه والعنصریه و مرکباتها النباتیه والحیوانیه عقل واحد مجرد عن الماده معتن عن حق فی حق ذلک النوع و هو صاحب ذلک و هو صاحب ذلک النوع و ربه و قد استدل على اثباتها به وجود. تا اینجا خب حرف تعویلات بود، ولی از الان ایشون یه تغییری در مسیر دادن، دارن سه تا استدلال شیخ اشراق رو میخوان نقل کنن. نظر شریفتون بوده باشه قبلا عرض کردیم که شیخ اشراق سه برهان برای اثبات مثل نقل کردن. یکی برهان مربوط به قوای نباتی است، دیگری برهان نظم و ترتیبی که در عالم طبیعت و عالم مثال یافت میشه، و سوم برهان قاعده امکان اشرش. این سه برهانی که شیخ اشراق نقل کرده و صدر المتعلین هم در اسفار همینا را بیان میکنن، الانشون دارن وارد میشن. این سه تا براهیمی که شیخ اشراق نقل کردن رو تحت عنوان وجه اول دوم سومشون نقل میکنن و ایراداتی هم که دارن در قبال اینها، ولی ایرادهای صدر المتعلین بر براهیم شیخ اشراق مبنایی نیست، بنایی. ایشون چون با ایشون هم عقیده منتها میفرمان و ذهب شیخ المتعله. این عنوان متعله بودن رو هم که ذکر کردن حکایت از آن میکنه که حرفی رو ازشون داریم نقل میکنیم که با ما در مبنا هماهنگه. بعد شیخ اشراق میفرماد المتعصب لافلاطون. علت متعصب بودنش این نظرون تعصبات اعتقادی و فرقه و اینها که منظورشون نیست که مثلا ایشون همینجوری نظرین یا فلان متعصب در سنی بودن یا شیعه بودن اینا نیست. بعد از افلاطون خب شاگردش ارسطو اون نقدهایی رو که بر مبنای استادشون داشت، شاگردهای ارسطو یعنی قاطبه مشائین که آمدند اینها، حالا اینم با سوپرنده درس کنم، یکی از توفیقاتی که ارسطو داشت شاگردان فراوانی بود که دیشب تو بحث خصوص عرض کردم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یکی از چیزایی که خدا بهش داد شاگردان اون چنانی بود که مثل حضرت آقای جوادی، مثل شهید مطهری و اینها در بعد فلسفی، در بعد تفسیری اومدن آرا و نظرات علامه طباطبایی رو تبیین کردن و علامه طباطبایی را باقی گذاشتن، و الا اسم ایشون بود و تاریخ و نظراتشون تو کتاب. اینا اومدن نظرات او رو تبیین کردن و این حرف روز شد، یعنی علامه طباطبایی نظراتشون نظرات روز، خاطر این شاگردانشون اومدن اینا رو خوب تبیین کردن و به روز کردن. یکی از برکاتی که خدا به علامه طباطبایی داد شاگردان اینجوری بود که باید تأسفا عرض کنیم که شاگردانشون یک نشاگردایی رو به نظر میرسه که ندارن. این اون که علامه طباطبایی داد شاگردانشون ندارن که اینا اومدن اینجور تبیین کردن نظرات او را. تبیین کردن یعنی اومدن خودشون رو مطرح نکردن، اومدن نظر استاد رو مطرح کردن. این خیلی فرق میکنه کسی بیاد نظر استاد را از دید خودش و با آین اول خودشونشون بده و بگه من اونیم که شاگرد فلانم، یعنی اینکه اصلا خودشون رو نشون نمیدن. یکی از آقایان الان خب اسم و رسمی هم دارن تو خیلی، خودش نقل میکرد میگفت علامه طباطبایی به من فرمود فلانی شما یه زحمت بکش این المیزان رو ما تو وقت نکرده شما به ترجمه کنه، ترجمه درستی که فارسی زبان ها استفاده کنه. ایشون که ما مقدار کار کرده بودیم بعد به ایشون گفتیم اگر من میخوام اینا ترجمه کنم، حالا این آقا ادعای شاگردی هم میکنه از ایشون، و اگر من ترجمه کنم نظرات خودم رو حتما تو پاورقی باید آقا جان شما نظریت رو دیگه میگیم. که در مقابل ایشون حالا خیلی اسم رسمدار و خیلی چیز هم هستن، خب شما حرف داری حالا میخوایی در مقابل علامه طباطبایی بگیم من هم انره جلون، خب خودو به تفسیر دیگه بنویس بذار تو آرا. ایشون حالا استادته ازت خواسته میگه شما این کارو بکن، شما به شرط میذاری براش و این کارو نکرد خوشبخت کن، اگر میکرد برکت یه ملک دسته داشته باشه. خب این حرفا هست، این که بیان نظر استادشون رو مطرح کنن و یعنی بخوان هم و غمشون این باشه که استادشون رو مرحوم امروز حرف مثل که همه شد منبر مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه اسد حسن شیرازی اونشون شاگرد شیخ انصاری بود دیگه، شاگرد شیخ انصاری بود. شما شاید شنیده داشته باشید که مرحوم سید در اواخر عمرشون میرزا حسن چیز سید حسن شیرازی که میرزای شیرازی سید حسن بله میرزای اول میرزای بزرگ، ایشون شاگرد شیخ انصاری بوده. شیخ انصاری ایشون یکی از شاگردهای مهمیشون مرحوم سید یعنی میرزای شیرازی اواخر عمر خودشون دستور داده دست خودش چند تا گونی کاغذ رو بردن ریختن تو دیگه، همه درسایی بود و نوشتهایی بود که خودش داشت. گفتن چرا این کاری میکنید شما؟ خب آثار خودتونه. فرمود اینها بذار برید این تو دجله، نظر استادمون همواره داره. خب اینها تو عالم قرض این که بعد از ارسطو شاگردانشون آمدند و خیلی نسبت به نظرات ارسطو نقد بر افلاطون خیلی بازار گرفت. نظرات افلاطون دیگه رفت منزوی شد از جمله بحث موضوع تا زمان شیخ اشراق خود ابن سینا اینا خودی که همه شاگردان ارسطو بودند و شاگردان مشا و اینا تا زمان شیخ اشراق ایشون اومد یک تنه در مقابل اینا ایستاد و نظرات افلاطون از جمله مسل الهیه رو ایشون از این جهت بهش گفتن متعصب للافلاطون، چون ایشون نظرات افلاطون رو خیلی کار کرد خیلی زحمت کشید تا بتونه دوباره افکار افلاطون رو در حوزه فلسفی احیا بکنه و موفق شد تا حدودی. به این جهت می‌فرماید شیخ متعصب افلاطون و معلمین ایشون که سقراط و دیگران بودن و همینطور حکمای فارس که نوعاً اینا شمه‌های عرفانی داشتن موافقاً لهم همون حرف اونها رو داده انه یجب ان یکون لکل نوع من انواع بسیطه و بسیطه الفلکیه والعنصریه و مرکبات ها، این مرکبات همون عنصر حالا از نبات و حیوان میفرماد برای هر یک از اینا عقلون واحدون، عنوان عقل هم آورده اینجا یعنی مسل واحدون مجردون عن الماده معتدن فی حق ذالک نوع، معتدن یعنی اعتنا دارن توجه دارن عنایت دارن. در اشارات نظر شریفتون بوده باشه گفتیم اون وقتی که لطفی از بالا به پایین برسه بهش میگن عنایت، یعنی عنایت کن تو ادبیات ما آقا شما عنایتی بفرما، این عنایت چون از بالا به پایینه و هوه این هوه اینه اون عقل واحد صاحب و ذالک النوع، اون عقل واحد صاحب این نوع است و ربه و پروراننده این نوع است. این حرف آقایان قدما را شیخ اشراف زده و استدلال کرده برای اثبات مطلب به سه وجه، سه تا برهان حالا میرسیم. والحمدلله رب العالمین. برای اینکه خب اینا یه مظلومیت زمانی هم داشتم، بعد که حکمت از این سرزمین رفت برای یونان، خب اینجا اگر کسی بودن که قدرشون رو بدونن که نمی رفت، این همینجا خب کسی نبودن قدر اینا رو بدونن. خب عالم اندیشمند در یک محیط، این که گفتن آقای حسنزاده می فرمود که استاد ما مرحوم آیت الله رفیع قزوینی به من فرمود آقای حسنزاده تو رو به سر جدم حسین آمل نرو زایه بشه. من رفتم قزوین زایه شدم، تو دیگه نرو آمل زایه بشه. مجبور این که وقتی یه عالم یعنیش من میره توی این محیطی که قدرشو نمی دونن، چهار تا سوال درست ازش نمی کنن، بینه میشه یه حاج آقای محل و آخوند محل و بعد فردا میمیره و بیره تموم شده. اما اونی که نظراتش میفهمن که این کیه چیه، اسمشون اسم علامه طباطبایی دیگه مگه از بین میره؟ فلسفه هم از این سرزمین بره اسمش نمیره، برای اینکه اینها در یه جایی بودن که در حداقل تا وجود قبلشون رو دانستن اینا همینجور بودن. بله حالا ببینی از اینا مهمتر بعد از اینا مثل افلاطون، ما از افلاطون الان چی داریم؟
در مورد
افلاطونی
آدم
خدالت میکشه. بله خب این لذا همده فرمای شما درست، این بزرگانی که بودن کمتر اسم ایناست، فقط یه یادی از ایناست که اون شمه های عرفانی و نظرات عمیق اینها و آقایون عرفا هم همه حرف زدن. ولی این سرزمین عرفان بوده. یک نامه اسکندر شاگرد ارسطو وقتی آمد منطقه خاورمیانه را گرفت برای استادش نوشته. حالا مفصل حالا ازشون خواسته میده که من در زمین فارس رو اینجا را گرفتم، اینا سوالات میکنه که من اینا را چیکار کنم. این نامه رو حاج آقای حسنزاده تو شهر نهج البلاغه تو تکمله شهر نهج البلاغه توی اونجا آوردن. حالا این رو بخونید، خیلی نامه مفصل و مهمه، دستورالعملی که ارسطو به شاگردش اسکندر میده درباره اسیران ایرانی در زمین ایران که چیکار کن با اینها. این نامه رو دیدید بخونید. نه 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 ن